بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان استاد یزدان پناه، جلسه 355، دوشنبه 6 اسفند 1397.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در سوره حمد آیه نخستین که بسم الله الرحمن الرحیم بود رو از علامه طباطبایی مورد بررسی قرار دادیم و بیان علامه رو توضیح دادیم که به چه معناست و چی میخواد بفرماد. بعد از اون رسید نوبت به بیان مختار. در بیان مختار مقام اول رو اختصاص دادیم به اسم، مقام دوم اختصاص دادیم به الله، مقام سوم اختصاص دادیم به رحمان و رحیم، مقام چهارم شرح بسم الله الرحمن الرحیم بنابراین که اسم لفظی باشه، مقام پنجم شرح بسم الله الرحمن الرحیم بنابراین که اسم تکوینی و عینی باشه. اینجا بودیم. در اینجا عرض کردیم میشه رحمان و رحیم رو به یک تفسیر اولیه گفتیم. تفسیر ثانویه که محل بحث بود که چی بود؟ رحمانون به جمعی خلقه و رحیمون بالمؤمنین. اینجا این بیان ما رو کشوند به مباحث جدیتری از عمق آیات و اون که این ریشه داره در این که در واقع در عالم جانب خیر بر جانب شر غلبه میکنه و حتی اسمایی که به اصطلاح اقامه کننده فضای خیری است بر اسمایی که داره اقامه میکنه فضای زلالت رو و ازلال رو و از این دست مسائل، همه این اسما زیر نظر اون اسمای به اصطلاح چیز قرار میگیره، اسمای خیری و اسمایی که جانب خیر رو تقویت میکنه قرار میگیره. و رحیم اصلا مفادش اینه، به تعبیری رحمت خونسا نیست. و همین باعث شد ما بیایم اولا بحث کنیم، بعد از اینکه رحمان و رحیم رو از آیات دیدیم ازش میشه فهمید، اومدیم بحث کردیم که چگونه حق بر باطل غلبه میکنه و این بیهوده مثلا بیهوده نبوده این معنا و اون توضیحی که آمده، یعنی به تعبیری از اول که عالم خلق میشه کل هستی کل موجودات خلق میشه بیهوده خلق نشد و قراره که حق و باطل با هم بل نقذف و بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق و لکم الویل مما تصفون. این آیه رو خوندیم، آیه 17 رعد رو خوندیم، انزل من السماء ماء فسالت اودیتم بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابیا و بعد اومدیم فاما الزبد فیذهب جفاء، اینا رو توضیح دادیم و آیاتی از این دست رسیدیم، حتی جانب شیطان و جانب ملک رو توضیح دادیم و حالا بحث اسماء ان شاء الله باز میرسه من توضیح میدم، ولی از همینجا باید یه چند تا نکته رو نتیجه بگیریم، خیلی مهمه در کار. و بعدها من حالا اینی که میگم رو از صدرام براتون میخونم، یعنی یه بحث فلسفی هم بعدش میکنیم، بحث عرفانی هم بعدش میکنیم، الان من فقط دارم به شکل قرآنی پیش میبرم، از مفاد قرآنی میفهمیم، حالا میگیم این رو آیون مثلا حکما یا عرفا هم گفتن، میخوام به اونم بپردازیم. اینجا یکی از چیزایی که باز باید خیلی توجه کرد، عرض کردیم وقتی میگید رحمان و رحیم هست، رحمان به همه، رحیم به مؤمنین، وقتی این شکلی گفتیم اون جانب حق رو ترجیح میده، ما یه جوری از این آیات میفهمیم که مثل این که از اول مقصود در رحمت، رحمت جهتدار حقه نه باطل از اول، و باطل توفیل وجوده به اصطلاح حقه. این آیاتی که خوندیم آیات داشت این شکلی میگفت که وقتی اودیه داره آب و باران اونجا میاد روان میشه تو اودیه، کفی هم پیدا میشه، یعنی توفیل اصلش همان باران است که باید بیاید. یا مثال دیگری که خداوند سبحان فرمود، خب میخواییم مثلا یک فلزی رو ببریم توی آتش تبدیلش کنیم به یک ظرف خوب، ظرف مثلا مسی یا ظرف نمیدونم فولادی یا هرچه هست، یه متاعی رو میخوایم درست کنیم یا میخوایم یک زینتی طلایی رو درست کنیم تو آتش میذاریم، ما میخوایم دنبال اون تلاش هستیم، ولی کفی هم پیش میاد، این میشه توفیل. دقت کنید در فرهنگ قرآنی میشه توفیل. و از طرفی هم اون نحوی که ما از اینجا میبینیم که اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، و اون بیانی که باز خداوند فرمود بل نقضه بالحق علی الباطل فیدمقه فاذا هو زاهق، اصلا نشون میده وقتی جانب حق اصل است، در واقع این باطل مطرح می شود به خاطر اینکه باطل و به اصطلاح یدمقه فاذا هو زاهق، زهوق باطل مطرح میشه یا فیذهب جفاء مطرح میشه به دلیل اون جهت رحمتی است که جهت چیز رو تقویت میکنه، جهت حقی را. چون جهت حقی تقویت میشود لازمش تضعیف باطل. دقت کن چی از میکنم، یعنی به تعبیر دیگر هم توفیل هم لازمه همون رحمته، یعنی به تعبیری چون این رحمتی باعث میشود اسم موعظ بیاید مؤمن رو عزت بده، و همین اسم موعظ لازم داره که چیکار کنه، کافر را مذل کن، کافر را زلالت بده و اسم مذل اینجا حاکم بشه. دقت کنید چی عرض میکنم، دقت کنید هم توفیل و هم همون رحمتی که خود را با شکل اسم عزیز آورده که مؤمن را بالا ببره موعظ هست، اون موعظ لازمش چیه؟ مذلم بشه، یعنی لازمش حذف باطله. این بتبیدی همان رحمت جهتدار که میخواهد خیر رو بیاره لازمش نفی باطله، لازمش اینه. دقت میکنه، یعنی مقصود اصلی چی؟ اونه، ولی چون این لازمه ای داره، لذا اینم باز اسماء حسنای حقه. دقت کنه چی عرض میکنم، اسماء حسنای حقه. اصلا به تعبیر دیگر مزل از اسماء حسنات، چون ممده معده کمک کننده معزه. دقت میکنه چی عرض میکنم، اسم هادی میخواد کار برسه، اسم مزل هم کار میرسه، اما این به توفیل اسم هادی داره کار میرسه مزل، و کار هم میرسه در واقع چون قرار نسبت به هادی باشه نسبت به این مزله. دقت کنید، به تعبیر دیگر اون جهتگیری که خونسا نیست معناش چی میشه؟ میخوام اینو بگم، تمام اسمایی که عنوان ادبیات میدیم که داره در ناحیه اضلال و شر عنوان شر میدیم کمک میکنه، اسماء حسناست. چرا اسماء حسناست؟ چون خدمتکار اسماء رحمتی و خیری است که میخواهد چیکار کنه، مثلا هادی باشد، موعظ باشد، و حالا واضح هستم چه ارز میکنم. این ادبیات اگر بیاد تو کار خیلی اصلا اندیشه تغییر میکنه، همه اسماء حسناست حتی اسم مزل، اما بدانید مزل بنابر اسم رحیم، اسم کلی الرحیم که گفتیم اون اسم اصلی هست، اون اسم الرحیم اقتضا دارد اسمایی را به چه شکل؟ اسمایی که جهت خیری رو تقویت کنه، جهت شری رو تضعیف کنه. هر دو اسمای حسنا میشن. دقت کنید چه اسم میکنن؟ فلله الاسماء الحسنا. نمیخوام مزلم اسماء حسنا، اما اینجوری چون در خدمت اون، لذا این میشه توفیل. یادتون باشه این بحثی که الان عرض کردم، این سبکی که الان دارم میگم و الان تقریر میکنم، یادتون باشه بعدا از ملا سرا میخونم. من میتونستم همینجا بیارم ملا سرا، میخوام که تو بحثای تفسیری الان نیاد، ما کارمون تمام کنیم، بعدا یک بحث فلسفی یا یک بحث عرفانی رو راه بدیم، اونجا من بگم ملا سرا چنین گفته و اونجا خیلی خوش میشه. ولی الان همینی که گفتم از قرآن در اومده، اصلا کار به جای دیگر نداره. واضح است؟
الان فهمیدم که شر رفتن پیش ببره،
بله دیگه، باید زلالتش بیشتر بشه، زلالت کمتر میشه. حالا چجوری؟ در مجموع با این قاعده ای گفتیم چیکار میکنه؟ در ذیل اوس فیدمغو فیضا هو ساهر، اینجوری یعنی نذاشته حالا باز حالا من دارم اون کارو میکنم نسبت به او و بعد همم خونسا اینم باشه اونم همیشه همم در الستوی الستوی نمیکنم، نظام عالم جوری قرار میدم که اون رحیم غلبه کنه، رحیم جهت رحمتش غلبه کنه، رحمت خیریش. دقیقاً میگم یادتون باشه اینا رو، اصلا همین داریم میگیم. لذا اگر اینجوری بگیم همه اسماء الحسنا برقرار میشه. و یادتون باشه بعداً من باید یه کاری هم بکنم نشون بدم تمام این اسماء الحسنا زیر در رحیم چجوری میگنجه. یادتون باشه توضیح میدم، از آیات میارم براتون عرض میکنم، ولی الان فقط میخوام این مسئله رو از این آیاتی که خوندیم در میاد، یعنی به تعبیری اون جهت خیری اصل است و مقصود است اون طفیل، ثانیاً این طفیل هم به دلیل همان اصل معنادار شده، به دلیل اینکه اون مقصود به ذاته باعث شده که لازمش مزل هم باشد و لازمش به اصطلاح چی هم باشد، ازلال هم ایجاد کند. دقت میکنه؟ درو یک سکه، چون قرار جهت رحمتی غلبه داشته، توضیح دادیم دیگه غلبه داره، یعنی جهت حقیقی غلبه داره. همین آیاتی که خوندم بله از یک جهت رحمت عامه هست، آله اصلا رحمت عامه در خدمت رحمت خاصه هست همی بود، عرض کردیم دیگه یک حقیقت دو جلوه داره به لحاظ، بله توضیح دادم اینا رو. حالا بذارید الان برم جلو. خب اینایی که عرض کردیم اجازه بدید من این دوتا آیه رو که خوندم، آیه 17 رد و آیه 17 و 18 یعنی 16 و 17 و 18 انبیا خوندم، درسته؟ حالا بله بله میدونم، نه میخوام الان نتیجه بگیرم ازش دیگه، به همین بحثی که الان کردم نتیجه بگیرم که بعدا بتونم ازش نکته ها بگیرم. میدونم آیات دیگه رو. خب آیه 38 تا 41 سوره حج، سی و هشت بله سی و هشت بله به این شکله، آیه 38 تا 41، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. بله این 39، بله 38ش هم بخونم. ان الله یدافع، بله از اینجاست، ان الله یدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور. خدا از مؤمنان دفاع میکنه. دفاع چیه؟ همون فضای پیروزی حق بر باطل، همان به اصطلاح غلبه حق بر باطل، فیضا و ظاهر، و اون هم با سمت رحمتی، در واقع همون سمت رحمت، رحمت خاصه. ان الله یدافع عن الذين امنوا. چرا؟ چون خدا آدمای مقابل شرور رو قبول نداره، دوست نداره. ان الله لا يحب كل خوان كفور، چون خدا هر شخص به اصطلاح خیانتکار ناسپاس رو قبول نداره. این الان اگه کسی بخواد معلوم گفت که بنده خدا میگه کل قرآن رو میشه با رحمان و رحیم معنا کرد، حالا بذارید الان اینجا حل میکنه. اینجا الان این لا یحب نیست، تمام یحب و لا یحب ذیل چی میگنجه؟ رحیم میگنجه. اگه خوب دقت کنید، خدا ادعی رو دوست نداره و دوست داشتن خدا هم به اصطلاح منطبق با حقیقت و واقعیت و حق و باطل، دقت کنید چه عرض میکنم، نه یعنی دوست داشتن مثل ماها که گهگاهی حالا میگه من همینجور خودم دوست دارم، اینجوری نه، دوست داشتن به اصطلاح بر اساس الان میرسم نصرتم میگم، الان میرسیم یک به یک تمام اینا توش خواب. بله چون خدا او رو دوست نداره حمایت نمی کنه شر رو. کی رو حمایت میکنه؟ مؤمنی رو که دوست داره حمایت میکنه. بعد قرآن الان بخواد بگی این الله لا یحب گفته و بعد این الله یحب مؤمنین هم توش خوابیده، همین همین آیه رو دارید میگوید معناش این. حالا من نمیخوام بحث محبت رو زیاد بکنم، فقط میتونم بگم اون رو اگر کسی نگاه کنه بر اساس رحمان شکل گرفت، رحیم شکل گرفت، یعنی ان الله یحب و لا یحب که گفته میشه در قرآن، بر اساس رحیم شکل گرفت. خب یدافع او که این بر اساس همین نکته ایست که عرض کردن، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. اینا سراسر این بحث الان حکمت عملیه، این دستوره، این تشریعه، اما تشریع بر اساس چیه؟ بر اساس همان تکوینه، بر اساس مساله حقیقیه، اجازه داده شده، خدا هم این کار که اجازه داده به کسانی که یقاتلون و انهم ظلم، و وقتی بهشون ظلم میشه به مؤمنان دست به کارشن. ان الله علی نصرهم لقدیر، دقت میکنه؟ الان اسم قدیر هم میسی گرفت زیر پر رحیم. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا یقول ربنا الله. اینایی که خب چه ظلمی شده، اینا هیچ گناهی نداشتن که، بغیر حق، بغیر حق اینها رو از دیار خودشون خارج کردن و اینا حرفشون فقط این بود که ما خود پروردگارمون الله، الا یقول ربنا الله. خب چرا خدا چنین میکند؟ ولو لا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگر اجازه نده که به جنگن مؤمنان، ولو لا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیعون و صلوات و مساجد. من باید تمام مظاهر الهی باید تو زمین تو جامعه جلوه کنه، باید اجازه بدن. واسه است یذکر فی اسم الله کثیرن ولی ینصرن الله من ینصره. ان الله لقوی عزیز. این قوی عزیز هم همه ذیل رحیم قرار کرد. بعدش خدا ناز میده بعدی ها رو، الذین امکناهم فی الارض. اینا خوشن، مؤمنانی که میان تو صحنه جامعه وقتی بهشون تمکن دادیم، حاکمیت دادیم، اقام الصلاه و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. حیف که این آیات رو ما به شکل عمیق نمیخونیم، معنا نمیکنیم. حتی اقام الصلات رو، آتب و زکات رو، اینا رو حالا بذاری الان باشه، الان وقتش نیست. اقامه صلات میخونه، آتب و زکات و همه رو اینا رو و نه همه ولی الله عاقبت الامور. من کشوندم اینجا که بعد بل عاقبت التقوا رو درست کنم، باید سنت الهی داره چی کار میکنم. واضح است؟ دقت کرده؟ شرط کردم ولی الله عاقبت الامور، همه چیز دست خداست و میذاره کسانی که مؤمنن متدینن پاکن بیان بالا. اینه کسی خوب معنا کنه مسئله قیام حضرت حجت، حالا من توضیح میدم، و خیلی از مسئله دیگر میشه حل کرد، همه همین آیه رو کسی خوب بتونه حل کنه. چرا؟ سنت رحیم سنتیست که تو جامعه هم حاکمه، باید بالاخره حاکمیت قالب الهی پیدا بشه، باید، میبایست، بایسته هستیگونه، بایست، حالا ارزشی رو الان میگم ولی الان سخت نگید، ارزشی در مدار الهی که یجب علی الله و عن الله، با اون توضیحاتی که خود خدا داره. خدا چی تعبیر میکنه؟ کتب علی نفسه رحمه. مگه میشه که بر خودش نوشته باشه این سنت رو بعد اجرا نکنه؟ رحمت سنت خداست، رحیم باید بکشونه جامعه رو درست کنه، هر چی میتونه بدی میاد بیاد ولی بالاخره باید اونجا بکشه. ولی الله عاقبت الامور. حالا که اینو گفتم بذار چند تا رو بخونم خدمتتون. آیه 41 حج خوندیم، آیه 128 اعراف، قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. این سنت الهی، یعنی همون رحیم خودشو کشونده به اینجا. الان دقت کنید، من دیگه اسم رحیم رو اصلا دیگه استفاده نمی کنم، مثلا با آیاتش رحیم باشه دیگه احتیاج نداریم، گفتیم دیگه ضابطه رو گفتیم در آوردیم، حالا دیگه قاعده که در آوردیم داریم میریم تو بس. دیگه از این بعد آیه میاد تفسیر اصلی قرآن، به قرآن این نیست که فقط لفظ مشابه فقط پیدا کنه، بعدن تمام قرآن به هم گره خورده است که میگم فرنگ قرآن اینجوری، اگه بخواید یک رو بیارید بالا تمامش میاد بالا، هر جاشو میگیری اینجوری. لذا تفسیر ارضی بی نهایت درش راه داره. حالا برخوش بعدا توضیح داره. هر جا رو میگیرید، به هر جایی نگاه میکنید، میتونید همه رو بیارید بالا. دقت میکنید؟ بله الان میخونم، بذارید یواش، بذارید من جسته جسته میخونم دیگه. حالا بله دیگه، همون به ما قاعده ضابطه دستمون اومد. ضابطه که دستمون قرار نیست که این لفظ باشه، اصل محتوا رو گفتیم. چرا؟ گرچه همه جا هست، میخواید باز براتون پیدا میکنم، بازم میگم احتیاج نیست، ما قاعده رو گفتیم در آوردیم دیگه. از این بعد دیگه این کارو نمیکنه، ولی هر چند اینا هم هست. یعنی به تعبیر اینا همه سرش برمیگرده به همون بحث، یعنی اون رو که داریم باعث شده که اینجوریه دیگه. ما این کید شیطان ضعیف رو هم چجوری استفاده کردیم؟ همین کارو کردیم. اصلا همه جا همین جوره، قرآن این شکلیه. علامه طباطبایی حسرتی میخوره تو بحث اعجاز قرآن، یه طرحی داده اون خیلی عالی، میگه ای کاش از اول کار تفسیری همین کار رو میکردن، الان ما خیلی از اسرار قرآن رو میدونستیم. آیه 49 سوره هود، تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین. دستور میده ای رسول الله یا نوح، اگه الان نگاه کنم قبلش رو، بعد در مورد نوح، تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین. این نظام عالم، اون سنت هلاکت که عرض کردم که خیلی دو قرآن فراوانه، یعنی شاید بتونید بگید بیش از 500 600 تا 700 تا آیه داریم اگه بخواد کسی جمع کنه، همه زیل همین میگنجه ان العاقبة للمتقین. باز این تو حالا توی دنیاست، تو آخرت رو من دیگه نمیخونم. 83 قصص دقت میکنم، خودتون رجوع کنید در مورد آخرت که عاقبت للمتقینه. آیه 5 قصص، آیه 5 اینه: و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. ما دیگه مفصل توضیح بدیم و مثلا وارثین رو توضیح بدیم اینا در وقتش، الان نه دیگه، به سرعت فهم. ما اراده کردیم اونم نمن منت رحمت توش قابیده. دقت میکنه؟ رحمت منت یک نوع رحمت ویژه اختصاصی رو منت میگن. دقت میکنه؟ بله این دنیا، نه اینا همه دنیاست. اونی که گفتم آخرت، قصص 83 بود.
شاهدی که در دنیاست فل ارزش
هم و فل ارز، بله مشخصه، بس آیه در ما زمین در همینجاست. کسانی که مستضعف در زمین بودن اینها را ائمه میکنیم اینجا، نه یعنی میبریم تو قیامت ائمه میکنیم که اینجاست. و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، وارث گذشتگان میکنیم. البته یک چیز هست همیشه باید دقت کنیم، اگر بر حق استوار باشید، یعنی از حق دست بردارید، نه دیگه خدا میگه اینم باطل اونم باطل، شیوه برخورد باطل و باطل، دو تا باطل باشه خدا گفته تو قرآن، اون الان کار نداره. الان بحثم چیه؟ یکی حق یکی باطل، مستضعفی که حق بشه دقت کنید میاد بالا. قاعده کلی تو این نظام عالم، حالا اینه که عرض کردیم، حالا من خواستم به سرعت تمامش کنم. پس ببینید، اصل حق و خیر و خوبی به عنوان مقصود به ذات رحیمه، طبیعتا مقابلش به عنوان توفیله، و توفیلم به عنوان به اصطلاح و لازمه خود همان اسماء خیریه، که این اسماء شری که انواع شمیلی و همش اسماء حسناست، توضیح دادم واضح است. و نتیجهش یه قلبه خیره و العاقبت للتقوا، حالا تو اینجا و در همه جا. حالا این باعث شده میشه یک طرحی داد، این طرح رو اگر کسی بتونه فلسفیان در ملام، قصد فلسفی ندارم، بحث فلسفیش رو ما تو حکمت متعالی انجام داریم در مورد رجعت، در مورد قیام حضرت حجت و رجعت اونا گفتم، ولی الان میخوام اینی که بگم از نظر قرآنی حالا دارم تمامش میکنیم و الا بحث فلسفی داره، الحمدلله چون بحث فلسفی شد میتونم ارجاع بدم برید اونجا رجوع کنید دیگه، اونجا مطرحش نکنم. اون چیه؟ ما سه تا نکته، سه تا چیز داریم در ادبیات ما خیلی به چشم میاد، یکی قیام حضرت حجته، یکی رجعته و یکی هم مسئله قیامت، قیامت کبرایی که شنیده. دقت میکنید؟ جالبه تو روایت اهل بیت گاهی اینجوری صحبت میکنه، ایام الله ثلاثه، ایام الهی ستاست، یوم ظهور، یوم کره یعنی رجعت و یوم قیامت. میدونی این چه برای سنت رحیمه، یعنی رحیم لازمش این است بالاخره این جهان اصلاح شود و غلبه خیر بشه، غلبه ایام الله واضح ادبیات دیگه، غلبه خیر بشه. میخواید این بحث رو برید المیزان جلد 2 صفحه 106 و 109 اینجا ها رجوع کنید، توش آمده. ما این بحث رو از المیزان هم استفاده کردیم، توضیح هم دادیم تو اون بحثایی که داشتیم تو حکمت متعالی، جلد 2 صفحه 106 و 109. بله الان الان عرض میکنه، یواش یواش بذارید این ادامه بدم. پس قیام حضرت حجت اساس سنت اسم رحیم، البته این مسئله قبلا به شکل سنت بشارت خود رو نشون میدن. سنت بشارت رو حتما شنیدید، چیزی باید شنیده باشید که وقتی حضرت آدم آمد گفت حضرت شیس می آید، حضرت شیس آمد گفت حضرت نوح می آید، حضرت نوح آمد گفت حضرت ابراهیم می آید، تا حضرت عیسی می آید، تا رسول الله می آید، تا حضرت حجت می آید. اینو میگن سنت بشارت، و یعنی به تعبیری تاریخ الهی بسته میشه. فقط کل کسانی که فلسفه تاریخ میخوان کار کنه یکی از بحثا اینه، تاریخ الهی بسته شده بر حسب این سنت رحیم که عرض کرده و آهسته آهسته غلبه، ولی غلبه اصلی به تعبیری مقصود و به اصطلاح اون منتهای آرزوی انبیا و اولیا چی بود؟ حضرت حجت و بعد از او رجعت. همشون به لحاظ اجتماعی برای خوش توضیح داد، الان وقتش نیست. این به این شکل میاد جلو. چرا اینجوریه؟ سنت و العاقبت للتقوا. چرا؟ چون سنت الرحیم، یعنی اون جهتگیری الهی هست. دقت میکنه. و حالا بهتون بگم این ادبیات تو فضای کلان بستیم، تو فضای جزئی تر مثلا اگه یادتون باشه جریان حضرت نوح بود همین صحبت، عاقبت للمتقین. جریان حضرت موسی بود همینجور. الان هم در با بحث استکبار جهانی واقعا راحت میشه همینو گفته، یعنی هیچ فرقی نداره، بعضی متوجه اینا نیستن، یعنی اینا چیه؟ ولی کسی بدانه نظام عالم چه جوریه، نظام عالم اصلا باطل رو میدان میده، زمین سازی حقه. اگه کسی حق باشه، دقت کن چه عرض میکنم، کسی حق باشه اصلا باطل زمین ساز حقه، و همان دستی که قرار حق رو بیاره بالا با باطل میاره بالا، ما متوجهش نمیشیم. کسی اهلش باشه میگه عجب این کارو کرده که این زمین بشه برای این. حالا ما یه کمی شو بعضیش دیدیم میتونیم بفهمیم، شاه زمینه شد برای جمهوری اسلامی ما، چجوری زمینه شد؟ او که فساد خودش رو میگه، او شیطنت خودش رو کرد، او به اصطلاح دنبال لجنگ بازی های خودش بود، ولی نتیجهش چی شد؟ جوری شد که تونست این حاکمیت بیاد بالا. حق باشه اصلا خود قاعدش این، حالا فقط توی صحنه‌های عمومی کلان جامعه، تو صحنه کوچیک جامعه هم ببندی همینجورا، حق باش خود تو رو بالا میاره. بنده خدایی تو یک میگفت روستایی، من فقط به خاطر خدا این کار رو کردم، بعد دیدم تمام جامعه شدم به علیه من. این بنده خدا میگفت تفعل زدم به قرآن ببینم که خدا چی میگه به من، گفت که منتظر با جریان حضرت یوسف است برای تو. همین گفت منتظر با. یعنی به تعبیر همون زمینه بالا آمدنش بود، نه یعنی سقوطش. درست پیچ و تاب و زحمت و صبر به تعبیر قرآنی باید باشه، ولی نتیجهش مشخصه، کسی حق باشه، شرط حق، فقط دقت کنه. لذا یکی از چیزایی که خیلی میگن تأکید میکنن تو حاکمیت دینی، حقانیت خودش رو نباید از دست بده، حذف میشه، ولی حقانیت خودش حفظ کنه، هر بلایی سرش در بیان بالا میاد. اینو بدون قاعده است، یعنی نه اینکه داریم چی میکنیم، حتی بعضی از نهایون میام جزئیات رو مطمئن کنم اون چه شد اینجور شد، قاعدش اینجوریه. یعنی قراره که، قرار نیست که مثلا شخصی بشه، ولی روند و جریان، دقت کنید، روند و جریان اینه. در بحث استکبار جهانی هم میشینه گفت، در بحث همه جا این نظام عالم اینه. این رو به لحاظ فلسفی اگه کسی بخواد توضیح بده، اون نظام اخلاقی تکوینه که خیر رو بر شر ترجیح میده تو بحث فلسفی. تو فرهنگ قرآنی هم که الان واضحه، همینا رو خوندیم دیگه، همین است که همین رو گفتیم، این سبکه، دقت میکنید. لذا چون این چیزی باعث میشه ما اصلا خیلی راحت میتونیم خیلی از مباحث، حالا الان تمام بحث‌های اجتماعی قرآن که داره بحث حق و باطل رو میکنه، همه اینا اینجا جا گرفته، یعنی اسم رحیم تمام اینا رو گرفته در خودش جمع کرد. حالا یه مسئله دیگر، گفتم تمام شد این بحث‌ها، یادتون باشه فقط من بعد از اینکه اینو تمام کردم یکی دو سه بحث از تمام بکنم، یادتون باشه من یه بحث عرفانی فلسفی هم خواهم کرد ان شاء الله برای این بحث رحیم، به خاطر اون نکته‌ای که عرض کردم تو فعل اوست و مددکار اوست و اینا اینجوری و لازمه اش است و لازمه اش اسماء ویژه است و اینا، این توضیحاتی که دادم که خیلی بردیم بالا از دل رحیم در آوردیم، حالا باید اینا رو بعدن بگم. حالا یه نکته بعدی، شریعت فلسفه چیست؟ تشریع الهی چراست؟ چرا شریعت میاره؟ چرا انسان رها و یله نمیذاره برای اینکه خودش هر کار میکنه بکنه؟ رحمت رحیمی، فلسفه تشریع، به تعبیری فلسفه قرآن آمدن، فلسفه تشریع انبیا، همه همین. حالا من باز میگم، میخوام واضحه، یعنی گفتیم تمام شده است، اینا توش خوابیده، ولی یک کلمه میخوام به چشم بیارم ببینید الرحیم یعنی چی. اون پابرجاست، اون همه درسته، ولی الان من بیشتر، بله بله، اینا توضیح داره. اصلا فطرت غلبه داره بر همین حرف، تو غلبه فطرت بر نفس مطرحه، غلبه ملک بر شیطان مطرحه، همه جا مطرحه، توضیح داره الان نه. لذا اون مثلا طبق فطرت عمل میکنیم کسبه، اما برخلاف فطرت عمل میکنیم گناه میکنیم اکتسابه، توضیح داره این عمل. الان قصدم نیست ورود کن، فقط میخواستم چند تایی رو بگم. بحث شریعت، آیه نهم سوره حدید، آیه نهم اینه: هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، اون خدایی است که نازل کرده بر بندهش آیات بینات. چرا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. چرا؟ و ان الله بكم لرؤوف رحیم، چون خدا رؤوف رحیم است. یعنی فلسفه شریعت و تشریع اینه، دقت میکنه، فلسفه شریعت این است. فلسفه شریعت چیه؟ به اصطلاح میخواد دستگیری کنه از بنده به اثر رحمت رحیمیه، دقت میکنه، که میخواد جهت خیر رو غلبه بده. و توضیح داره دیگه، حالا من الان دیگه توضیح نمیدم، اصلا لب شریعت رو کسی اینجوری بفهمه خیلی از مسائل سبک دیگری خواهد شد، توضیح داره، الان دیگه زبونم بسته است. بله، شریعت تشریعات، احکام به اضافه دستورات و بیانات مثلا در مورد عقاید، اینها شریعت معنی عام هم میشه گرفت، شریعت معنی خاص هم میگرد. بله، همه هم میگرد، بله، همه هم میگرد. به تعبیر دیگر، آیات بینات میتواند عقاید باشد، آیات بینات میتواند حتی احکام باشد، کل قرآن. بله، همه جا همیشه میگه منزه خالی نیست، ما متاسفانه دست ما بس دست نمیتونیم، و الا قرآن که میگه ام من امت چی؟ ما خلا الا، دوباره بخونه، حالا مضمون اینه، آره اینو میدونم، ولی خب اصل آیه رو بخونه، هیچ امتی نیست که خالی از نظیر باشه، حتما توش هست.
رحیمی.
اصلا غلبه رحیمی اینجوریه، اصلا باطل رو نمیگه، خدا نمیگه من باطل رو نمیذارم میدون نمیدم، میارم که بر روی او چی افکنم، حق را به افکنم. نخوندم براتون؟ چی؟ آیه رو بخونید.
اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا
فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ
إِلَّا
خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. خب حالا بذار این آیه بل نقضه و بالحق على الباطل اون رو بعد معنا خیلی مفصل کنم، من فقط جزئی گفتم و الا توضیحش این نیست که یعنی باطل نمیذاریم میدونم بگیره، میاریم ولی کاری میکنم زمین ساز حق میشه. اینا هم باید توضیح
باطل به طول تاریخ بشریت تا قیام از
وجود نه نه خیال میکنید، من الان نمیتونم توضیح بدم و الا وقتش بشه از این حرفا نیست. شما خیال میکنید، شما خیال میکنید که همش باطله غلبه کرد، هیچ وقت باطل غلبه نه، همین الانش. حالا بذارید وقتش بشه، معلومه که وقتش نیست، من دارم آیه رو میخونم. ببینید یه وقت هست الان میگید در خارج با توضیح بده، من بعدا براتون توضیح میدم از آیاتم در میاد. همه آقا بذارید الان بعدا دیگه اینا میخواید بحثش الان نباید بکنید، الان وقتش نیست. من قاعده کلی برای که رحیم رو درست کنم، من قرار نبود تمام بحثای نمیدونم نقض فو نمیدونم بالحق علل باطل اینا همه رو درستش کنم، من قرار نیست الان اینا رو درست کنم، قرار ما از آیه میفهمیم بعد حالا باید این توضیح بدیم هر کدوم در جای خودش. آقا واقعیت عینی میسازه، فقط باید تفسیر کنیم. الان من یه سوال کنم، اگر واقعا اینقدر نفس بود نمیدونم شیطان قلب، اصلا ما همه رو باید همدیگر رو میدریدیم، میدریم اینقدر میدریم چقدر در کل عالم نگاه کنیم میدریم با همه نفسانیت های غالب و همینه که ما میفهمیم میگیم نفسانیت غالب، الان میگیم قدر نفسانیت غالب واقعا هم هست. باز ببینید من خوش توضیح ده، من الان نباید توضیح بدم که، من الان قرار آیه رو معنا کنم طبق آیه بریم جلو تا بعدها انشاءالله برسیم برای یک تفسیر ده. با حوصله خدا هم زیاده، اینجا که مثل ماها نیست. ماها میگم بابا همین الان باید درست بشه اینجا که آره دیگه. آقا ببین آقا من الان
تاریخ بشریت
گفتم دیگه، همه رو گفتم، ولی الان من الان قصدم اینا نیست که من اصلا قراره بگم آیه چجوری نگاه میکنه و رحیم بودن رو چجوری معنا میکنه، من دارم اینا رو کارم. حالا بعدا این آیه وقتی داره اینو میگه چجوری با پیاده کنم، ولی عاقبت للتقوا چجوری شما پیاده میکنید، ولی عاقبت للمتقین چجوری پیاده میکنید، اینا یک دیگه در جای خودش. البته بعد ها میگیم در دوره بحث حضرت حجت و بعدش هم رجعت زیادی به مطرحه، اینجوری نیست. حالا بزنید الان که من قصدم این نیست که وارد در اینجور جشدا بشم، من قرار آیاتی که فهمیدیم از این آیات هی داریم نتیجه میگیریم. فقط میگفت برید ملأ اعلا، میگم بابا از دست ما در نمیریم. حالا ملأ اعلا یه نگاه کنه یه مگس یه تکونی خورد، حالا ما اینجوری نگاه میکنیم گرفتار حق داره، اونجوری نگاه میکنه حرفش خودش میسه این مگسیز آماده. حالا این آوردیم که بعدا خودمون ندیجه شو بگیم، حتی تشریح هم حالا توضیح دارین. الان بذاریم، من قصدم این نیست، قرار ما نبود که مثلا همین آیات رو توضیح بدیم با طول و تفصیل، من اکثر این آیات رو توضیح زیادی ندادم، فقط همون قدر که مد نظرمون هست استفاده. انشاءالا وقتش باید همه اینا درست بشه و قدرت خدا رو کم ندهید، دست بال خدا بسته نیست. و الان من الان میخونم، الان ببینید همینجا آیه چند عرض کردم؟ خب اینی که خوندم الان درست شد؟ و این الله بکم لرعوف و رحیم، اصلا رعفت و رحمت باعث شده که به اصطلاح تشریع بشه و آیات بیاد و وحی بیاد و اینا. آیه یک سوره ابراهیم، حالا دیگه رعفت و رحمت نمیخوام، ما بذارید مشابهش رو بگم و بعد یواشاش پنج چیزایی رو انشاءالله با زمینه بحثای بعدی مباد باشه انشاءالله میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. همه رو به سمت صراط عزیز حمید میبره، صراط هم عزیزه، صراط خدایی که عزیزه، هم صراط خدایی که چیه؟ حمیده. عزت یعنی به تعبیری شریعت رو غلبه میده، اوورده غلبه میده، خیالتون جمع باشه، عزیزم هست و ستودان هست، غلبه میده. حالا یادتون باشه این اسم عزیز رو حالا چجوری میبریم زیر حکیم، زیر رحیم، انشاءالله یواشاش توضیح میدم به چند شکل عزیز ذیل رحیم هست تو آیات آمده، انشالله عرض میکنم میرسیم. خب باز آیه 5 یاسین، که به جای این که گفته بشه به اصطلاح فقط رحیم، تعبیر اینجوری میکنه، حالا ما بعدا باید از پس این بر بیاییم، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. اون عزیز الرحیم این به اصطلاح آیات را آورده و نازل کرده و تو از مرسلین هم. تنزیل قرآن حکیمی که تنزیل عزیز رحیمه، رحیمش که واضحه، عزیز هم ذیل رحیمه. حالا چرا این بعدا من یه رمزی میدم به سرعت تمامش رو ببینید، همش اینجوری الان فعلا نه. این سوره رو هر کی بخونه اصل حرف اینه، هر کی در برابر حق به اسم نابودش میکنیم، با صیحه حتی جمعش میکنیم. جریان حبیب نجار و به اصطلاح قومش که قومش رو چجوری جمع کرد، اصلا این سوره توش یک نوع اصلا تندی و رحمت با هم، که در واقع عزیز لازمه یکیه رحیم هست، همون توضیحی که عرض کردیم، یعنی به تعبیری رحیم باعث شد که عزیزم باشه. عزیز چیه؟ همین توضیحی که از اول داره میده، لتون زر قوم ما اون زر آباهم فهم قافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یومنون انا جعلنا فی اعناقهم اقلالا فهیه للاتوان فهم مغمهون. اینجور و بعد حالا آخرش هم میگه اینا کسانی هستند که رسول الله مالتو اینجوریه بدان حیب نجار هم کشتنش، ولی با یک سپاه کلشون جمع کرده، اصلا سپاهی نفرستادیم که اینا رو از بین ببره. بحث صیحه و باز صیحه قیامت هم مطرح میشه اینجا. نگاه کنید سوره یاسین یه حالت خاصی داره، اگر کسی این عزیزی که اینجا گفته شده کل خط سوره هست، یعنی سوره این شکلیه. برمیگرده باز عزیز زیر رحیم، یعنی اون رحمت که قرار مخصوص من کان حیا باشه نسبت به مقابلش چیکار میکنه؟ عذاب داره باش، برخورد ازلالی داره و همساله. خب این تمام شد. حالا یه سوال بعد از اینکه این بحث گفته شد، حالا یک سوال، خداوند که این رحمت رو داره، این رحمت باید دو جانب رو در خود داشته باشه، که الان زمینه رو آماده کردیم دو جانب داشته باشه. این رحمت یعنی در واقع حق رو میاره بالا و شر رو به اصطلاح منکوب میکنه، این دوتا رو با هم انجام میده. توضیح دادم این رو گفتم دیم. وقتی اینجوره لازمه رحیم شد عزت، و از طرفی رحیم فلسفه‌اش چیه؟ حکمت. چرا حکمت؟ یادتون هست خداوند فرمود چی؟ ما بیهوده خلق نکردیم. آیه چی بود؟ آیه 18 انبیا، آیه 17 بلکه 16، لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا انا كنا فاعلين. آیه قبلش چیه؟ آیه 16 رو اگر 21 چی؟ ما خلقنا السماء والارض فما بینهما و چی؟ لاعبین. ما به اصطلاح به نحو بازی خلق نکردیم، بیهوده خلق نکردیم. آیه بعدی لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، ما که این کارا رو نمی‌کنیم، بلکه فلسفه ای داره من این کار رو میکنم. اینو تا میگید، یعنی به تعبیری در نهاد رحمت، رحمت اصلی هفت که تبدیل میشه به رحمت رحیمی، رحمت رحمانی که بعد تبدیل میشه رحیمی که بتونه حق و باطل همه رو با هم بیاره، اصل نهادش چیه؟ عزت است و حکمت تو درونش خوابیده. به تعبیر دیگر رحمت در درون خود هم حکمت داره هم عزت داره، یعنی هم نفی میکنه هم قصد داره. قصد اصلیش چیه؟ مقصود اصلیش چیه؟ بالا آوردن حق. و به اصطلاح حکمت این میشه حکمت، و از طرفی هم چیکار میکنه؟ بقیه رو منکوب باید بکنه، پس میشه چی؟ عزت، عزیز حکیم. حالا بذارید من این چند آیه رو در این زمینه براتون بخونم. آیه 126 126 یا 129 بقره، حالا ببینم ربنا وابعث فیهم رسولا منهم 129 ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. چرا؟ انک انت العزیز الحکیم. شریعت که نگفتیم، بس شریعت نگفتیم باید نبی بیاد و اینا. الان و بس فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیات و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. بله، یتلو علیهم آیات و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. تو با این کار میخواید هم بکوبی هم فلسفه ای داری، حکمتی داری، بیهوده خلق نکردی، میخواید به جایی برسونی. ببینید عزت و حکمت. یا آیه 4 ابراهیم که عزیز حکیم گفتیم، آیه 4 ابراهیم رو خوندم دیگه نیست؟ نه، چون میخواد خیر رو بیاره پس لازمش چی شد؟ منکوب کردن باطل. نگفتیم توضیح دیم لازمش اینه، میخواد نسبت به یکی بشه موعظ، نسبت به یکی میشه مزل، بازه است رو پایین میکشونه، ازلال داره نسبت، بازه است نمجا. اینی آیه به تعبیر تمام این آیات حالا معنادار میشه، یعنی به تعبیر چرا این لفظ عزیز و حکیم میاد، اینا هم میتونه معنادار. بله، چند جور داریم اصلا، گاهی عزیز چند جوره. حالا من بذار میگم میانه علامه هم انشاءالله بعدا براتون میارم، ولی الان این عزیز به این معنا، عزیز حکیمی. 4 ابراهیم، و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. چرا؟ لیبین لهم. خب و چه بشه؟ فیزل الله من یشا و یهدی من یشا. چرا؟ و هو العزیز الحکیم. یزل الله من یشا، مشخصه من یشا، و ما یزل الا ما یزل به الا الفاسقین. دقت بکن، و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی لیبین لهم، که بعد از این تبیین چی بشه؟ حجت تمام بشه. فیزل الله من یشا و یهدی من یشا و هو العزیز الحکیم. چون عزیز حکیمه، این عزیز حکیم ذیل رحیمه، در نهادش هست به نحوه اندماجی، باید در خود داشته باشه و بعد اینجا بروز بکنه در جاهای باز. بله، نه نه، اول عرض کردم انبیا میان کرای حق بره، کرای حق به اصلاح شکوفا بشه و طبیعتا لازمه ای دارد به عنوان تو فعل نال گفتم دید که به اصلاح نسبت به عده زلالت بشه، یعنی اونا رو بذاری کنار وقتی که اینجوری هست.
بعد که زلالت
بشه
شدن خداوند
عزیزه، همین زلالتی که ایجاد میکنه عزیزه، نه عزیز بعدش به هول عزیز الحکیم. به تعبیر دیگر چون عزیزه نمیذاره که هر بی سر و پایی بیاد جامعه رو بگیره، بیاد نمیدونم صحنه رو بگیره، این کار میکنه. این همین نقض حق و باطل رو، و بعد میایم حق رو قلم میدیم. فید مقهو دیگه نه نه، برخوش توضیحاتی داره، حالا بعد من آیسته آیسته یواش یواش توضیح میدم. حکمت لازمش عزت. 217 شعرا، دویست و هفده وخفز جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فان اسعوک فقل انی بری ام ما تعملون. این 216 و توکل علی العزیز الرحیم، یعنی اگر اسیان کردن بگو من با این اعمال شما، از این اعمال شما بریم، و توکل علی العزیز الرحیم، عزیز رحیم کار خودشو میکنه. حالا یادتون باشه این عزیز رحیم، یعنی به تعبیر اون رحمت لازمه شد عزت نسبت، بعدن انشالله فقط یه قاعده میدم راحت میتونید از پسش بر بیاید. ببینید رحیم با چه اسمایی جمع شد؟ اگر کسی بتونه بگه همیشه رحیم اون اسم ذیل رحیم قالب جهان، من میرسیم انشالله براتون توضیح میدم اینا انشالله پیاده میکنم در بحثای بعدی. اصلا به تعبیر دیگر عزیز است چون رحیم است و رحیم باعث شد عزیز بشود و همیشه رؤوف رحیم، رحیم موجب رحمت، رؤوف رأفته، ولی که تو رأفت یه چیز افسوده هست دقت کن، حتی اینجوری همه اینا رو توضیح دارم، من میرسم انشالله، الان نه الان هنوز زبونم بازه، ولی همین الان که داریم بخونیم عزیز حکیم رو درست کردیم، عزیز رحیم رو الان دیدید، یعنی رحمتش و عزتش. باز هم پنج روح هم عزیز رحیم آمده، حالا چیه خبری است که خداوند سبحان میده در مورد که غلبت روم که جهت دینیشون قوی بود، فی ادنا الارض و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، جهت این طرف مقابل روم به اصطلاح مذهبی بودن اونور نه، و حالا سیغلبون و هم من بعد غلبه هم سیغلبون فی بز سنین لله الامر من قبل و من بعد و یوم ازن یفرح المؤمنون. این ما که میشه جانب خیر، درست مثل این که ما الان میگیم توی این به اصطلاح منطقه تا مثلا سوریه که میشه جانب ما میشه اینجوری، یفرح المؤمنون به نصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم. یعنی به تعبیر دیگر رحمت حق باعث میشه جانب خیر غلبه کنه و عزت حق که از دل رحمت دمه باعث میشه که چی؟ اون طرف مغلوب بشه و خدا غلبه کنه. اینجور نوح لقمان، البته ما همین حرف رو تو آیه 16 و 18 به اصلا انبیا داشتیم دیگه، تو 16 و 18 انبیا اون بحثی که که ما لهو و بیهوده نبود، یعنی حکمت زیر سره همان رحمت بود، توضیح دادم اینا رو. الان اینجا توی این عزیز رحیم، عزیز حکیم، اینها رو خواستم نقطه هاشو که در بیارید. آیه 9 لقمان، ان الذين قبلش هم کسانی که مستکبر هستند و اینها، فبشروا بعذاب علیم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیها وعد الله حقا وهو العزیز الحکیم. حکمتی است، بی دلیل نیست، نباید باطل بیاد بالا، حکمت داریم. این چیه زیر سر رحیم؟ رحیم باعث شد که حکیم باشه و عزیز باشه. حالا اینا رو که میگیم کمی زبونم باز میشه، من بعدا میتونم یه نتایجی بگیرم که به سرعت برسم به اون اسما. تا به حال هی تو این دو مرحله استادیم به اسما نرسیدیم دیگه، یعنی ما توضیح دادیم تو این سطح حق بر باطل، رفتیم توی شیطان و به اسم ملک اینو گفتیم، حالا در اسما، حالا میخوام یواشاش این رو بریم به اون سمت، آهسته آهسته راه رو باز کنیم. البته اون بحثی که کردیم راه باز شده است دیگه، اسماء حسنا شامل اضلال و اینا گفته شد، ولی الان یواشاش باز میکنیم، دست که باز شد دیگه میتونیم راحت بگیم پس آها تو جانب اسماء می حرف رو باید بزنید، مواظب باشید، مراعات کنید این بحث. آیه 2 فاطر، خب دیگه آخریه دیگه، من این آیه را قبلا خوندم، ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک له و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم، که توش همه اینا اشباه میشه. حالا اجالتا در واقع ما رحمت رحیمیه به ما اجازه میده بگیم تمام اسمای حسنا داره کار میرسه، اسمای متقابل اگر کار میرسه اون جهت خیریش اصل، این جهت توفیلیه و این به اسلام مددکار اونه و اسم مزل هم داره خوش کار میکنه، دقت میکنه خوش کار میکنه در ذیل عزیز حکیم، در ذیل رحیم، دقت کنید این رو داشته باشید تا انشاءالله بعدها بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شر باطن و اخلاق در ما رو اینا رو پرداخت نمیشه اصلا که
فردی همه اینها ارده ذهنی ازلال
ذاتی هم مثلا باید باشه، چون الان مثلا همه آیاتی هم که خوندین اخلاده برای صالح اینو بود ولی برای چیز نیو بود. شر ذاتی اصلا وجود داره؟ اخلاده
اصلا با همین تنبید شر ذاتی نداره، همش
اخلاده در ما رو هم نداره
توفیله. چی؟
اخلاده در
چرا اخلاده در ما داره
توفیله؟
بله توفیله وجود حد
بله اخلاده در ما چرا داره؟ همش شر ذاتی نداریم.
هر باطلی
به چه من
به طبیعی اصلش اون جهت حقیه ملک، که این شیطان چی میشه؟ فرد. در نسبت انسانم باز او طفیله، برای حتی زلالت ایجاد میکنه، اقوای میکنه ایجاد کنه. اصلش جانب حقه، جانب حقیه، شیطان در خدمت جانب حقیه. او شیطنت خودشون میکنه، او به جهنمش هم میره، اونا هم پوبرجاست. لذا همون عزیز حکیم بودن، رحیم بودن درست.
آخه مثلا ما تاریخ ها که نگاه میکنیم لاقل
الان من بهتون بگم تاریخ هیچ وقت اینجوری نیست. حاکمیت به شکل باطل اینجوری نیست که کل چی رو به هم بزنه. شما احساس نکردید مثلا در دوره شاه
فترت رسول که
بله بله فترت رسول هم معنا داره. فترت رسول هم معناش این نیست که بدون به اصطلاح یک حجت خدا باشه، فقط رسول نه اینا شریعت تشریع فعلا
همین شریعت. آخه شما جوری معنا مطرح کردین که
از کردم تشریع اگر تشریع ختمی آمد تشریع ختمی آمد باشه شریعت مثلا هست، نه ولی معناش این نیست که قبلش هم که میگم فتحه
ملل رو کتابی هست، کتاب قرآنی هست.
خب خیلی قبلش حافظون. قبلش هم بوده فتحه ملل رسول اینه، قبلش بوده عده محرومن، اما نه معنیش این کلا نیست هست رسول همیشه هست. بزا اینجوریه ببینید، اصلا تعبیر روایات نگاه کنه هیچ زمانی نیست که از حجت خدا خالی بشه. اینو دقت کنید، بحث شریعت تشریعی برای خود یک نظام خاص داره. تشریع قرار نیست که هر لحظه هی تشریع بشه، قراره یه تشریع بیاد یه امتی رو نگه داره.
باشه قرار نیست هر لحظه تشریع بشه، ولی که یه تشریع بایستی باشه که در اختیار باشه که هادی
عموما در اختیاره، ولی در یه محدایی که نیست باز دوباره غلبه میکنه. همین فلسفه‌ش هم یعنی این وقت باطل
غلبه. اخلاط چرا هست تا شر ذاتی نداریم؟ چی؟ تا شر ذاتی نداریم چرا اخلاط هست؟ اخلاط
عزیز بودن حق و رحیم بودن حق. رحیم بودن سه مرحله، سه تا قیامت برمو درست کنیم، سه نوع قیامت، قیامت قیام از دو جهت،
بله.
قیام رجعتی،
قیام اخلاط. خب یعنی تا ابد باید بمونه تو جناریه
از باب رحیم بی حکمت نیست توش خوابیده دیگه.
چه ذاتش نیست آخرش باید در بیاد؟
چی ذاتی نیست؟
شر
به نحو نظام احسن میگونه نمیدونه همه شخص ما اصلا اینجوری نه.
پس تو مصداق میخوایم بگی شر رضا
ما این کار نگه ما
مصادیق شر رضا داریم داریم
مثلا رضا خواه آدم بدی نیست،
نه مصادیق شر رضا داریم
اونو بر نمیدونه. من نظام احسن حتی اون به سلاچی جهنم به سو زوالدان ملکوته سجینه در برابر الیین غلبه داره.
حالا وعده های الهی که حضرت آقا میگن هم
همه حقه
تو این دستگاه
خیلی صافه. حالا آدم مهمه توحیدش قبلی بشه
همین مسئله ها دقیقاً همینه. مثلا
خود یه معیار
25 فروردین همین امسال
هر بر حق خود باید استوار سوس شد. خدا میگه من عبد خوب بر کسی نبستم.
آجا اون وقت این حق بر حق خودش استوار باشه به چه معنیه؟ وقتی
خدا میگه
رهبر یک جامعه است
خدا میگه تو جامعه آره اینجوری نه یعنی خیال کن هر کی باید مسئول هر چیزی باشه. آره خدا خودش میگه من دست من نیست من بگم خدا خودش میدونه این جامعه داره رو به صلاح میده. یه همچه مثلا رهبری و یه همچه شهدایی یه همچه مردمی
ما تشخیص داریم یا نه
ما از ما تشخیص میدیم بعضی ما نمیدیم. اون دست ما که نه من دارم از جهت الهی دارم
نه از جهت الهیش حله از جهت آجا تشخیص ما دارم میگن. آیا ما میتونیم اراده الهی تشخیص بدیم؟
معیارش اینه نگاه کنید شریعت چقدر ازش داری فاصله میگیرید یا نه، چقدر دارید به دین نزدیک میشید یا نه، چه به شکل شخصی چه به شکل کار خودت چه به شکل مجموعه کوچیک چه به شکل مجموعه بزرگ همه جا. الان رهبری این نظام رو هیچ وقت با اینکه
همه اومدن کارشون کردن، این نظام اجازه داد از فضای خودش در بیاد یا اگه در بیاد قاطع انقلاب کنه است، در نیاد قاطع انقلاب هیچ وقت کنه است و نیست ایشان باز هستن چند میکنه اینجوری.
خب نه شما بر میگردین به سیاست های کلی و شخص رهبر مملکت،
رهبر هست، مردم هست، کل ساختار، کل یه وقت هست
ساختار نگاه میکنه.
نه ساختار شما اینجوری با ما همین الانش